أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز جزء چهارم. هرگز به نیکی دست پیدا نمی کنید، به نیکی نمی رسید، مگر آنچه انفاق کنید، هرچه به دوست دارید، از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. و بدونید که ما تنفقون من شیئن، هرچه را در راه خدا انفاق کنید، خدا به اون آگاهه. کلمه بر، لن تنالوا البر، کلمه بیر به معنای خیر و برکت گسترده، به زمینی که برای کشاورزی و زراعت و سکونت آماده شده، آماده سازی شده، تو مهیا شده، بر میگن. به گندم هم چون نفع عمومی داره بر میگن. با توجه به معنای لغوی بر که معنای خیره، در قرآن میفرماد که لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی در این که شما ایور صورتتون ایور کنید، اوور کنید، ایور نماز بخونید، اوور نماز بخونید. چون وقتی قبله عوض شد، همش سخن روزی بود که قبله اول بیت المقدس بود، حالا قبله کعبه شده. هر جا صحبت بود بحث از قبله بود. قرآن برای که بفرماید که بابا بس کنید حرفا رو، فرمود لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی در این نیست که حالا تا یه زمان اینور نماز بخونید، حالا اینور. خدا تا حالا فرموده اینور به این دلیل، حالا میفرمود به اونور به اون دلیل. مثل بلا تشبیه پزشکی که نسخش عوض میکنه، میگه فعلا تا سه روز این رقمی قرص مصرف کن، بیا معاینه میکنم، بعد نسخه تو عوض میکنم. معلم میگه امروز تو این کلاس این استاد، فردا میگه کلاس دیگه استاد دیگه. این مهم نیست. ولکن البر من آمنه، بر ایمانه. ولکن البر من آمنه، یعنی بر نیکی ایمانه. بعد میگه تعاونوا علی البر، یعنی تعاونوا علی ایمان. یه کار کنید که ایمان افراد زیاد بشه. بر وفای به عهده، اگر کسی قول داده به فلان شخص که چک رو بپرداخت کنه، پولش رو پرداخت کنه و الان نمیتونه، کمکش کنید، پولش بدید که بتونه چک شو رد کنه. بر چیه؟ بر ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. بر ایمان به قیامت، ایمان به ملائکه و کتب آسمانی و انبیا واسه. بر اینه که انسان از مالش به فامیلا بده، به یتیم ها و مساکین و در راه مانده ها و فقرا و بر آزادی برده ها. و بر اقامه نمازه. قرآن میگه دا سوره بقره آیه 377 بر رو معنا میکنه. لن تنالوا البر، بر چیه؟ بر این هاست. بر صبر در سختی هاست، بر مقاومت در جبهه هاست. حالا این آیه میفرماد چی؟ یا این فرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی نمیرسید، میگه که هست هرچی دوست داری بده. کلمه لن یعنی هرگز، نگفته لا تنالو، فهمده لن تنالو. لا تنالو یعنی نمیرسید، لن تنالو یعنی هرگز نمیرسید. این تو نیست که اگر شما به فلان مدرک برسی بررسیدی. بعضی ها مثلا تمام وجودشون اینه که مثلا در کنکور قبول شن، در تعلیم رانندگی قبول شن، مسکنشون از اجاره نشینی تبدیل بشه به مسکن شخصی. البته اینها نعمته، دانشگاه نعمته، خونه شخصی نعمته، ماشین، تلفن، آبرو، اولاد، همسر، همه نعمته. اما قرآن میگه که بالاتر از اینا فکر کن. چقدر دل کندی از دنیا، چقدر دل کندی از دنیا. افرادی هستن یه رساله تحقیقاتی پایان نامه‌ای دارن، اما حاضر نیستن یک صفحه این پایان نامه رو به رفیقش بگه. شاعری شعری داره، یا مدداهی شعری داره، یا واعظی منبری یه مطلبی داره، حاضر نیست کتابشو در اختیار کسی بذاره. رفته جنس خریده، جنس ارزون، حاضر نیست که بگه فلان مغازه این جنس رو ارزوتر میده، جنسش هم خوبه، تو هم برو بگی. میگه به من چه، بذار من ارزو خریدم، زرنگی من بود، بذار مردم من گرو بخرم. یعنی حاضر نیست یه آدرس یک سیب زمینی فروشو به همسایش بده. خب اینا هیچ وقت به بر نمیرسن. افرادی هستن رو در زندگی بسیار ساده هستن اما به بر رسیدن. افرادی هستن زندگی بسیار اشرافی، تحصیلات بسیار والا دارن اما به بر نرسیدن. چون دل نمیکنن، چون دل نمیکنن. بر دل کندنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرچی داری، هرچی دوست داری دل بکن. والا این لباس میدی چون تنگه، رنگشو نمیپسندی که بر نیست که. دادن جنس هایی که تو خونه هست که مدشو نپسندیدیم، رنگشو نپسندیدیم، این که هنر نه. چیزی رو دوست داری، اونی که دوست داری بده. شهدا به بر رسیدن چون جونشون رو دادن. انسان جونش رو از هر چیزی بیشتر دوست داره، جونشون در راه هدف مقدس دادن، اینا به نیکی رسیدن. ابو طلحه انصاری یه باقی داشت، خیلی درخت خرما در مدینه داشت و باغ برش محبوب ترین اموالش بود. این باغ رو برون مسجد بود و آب زلالی داشت و گاهی هم پیغمبر تو باغش میرفت و از اون آب میل میکرد. درآمد زیادی داشت و مردم مدینه هی تو گفتگو هم گفتن باغ فلانی، باغ فلانی. خب وقتی آیه نازل شد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی نمیرسید، میگه که هرچی دوست دارید بدید. گفت من خود باغمو دوست دارم. آمد پلو پیغمبر گفت من کل باغم میخوام در راه خدا بدم. فرمود عجب معامله میکنی، خب خوب کار کردی، ولی باغ اول بده به فقرا که تو فامیلت هستن. اول فامیل. لا صدقه تو از رحم محتاج. حدیث داریم اگر فامیلات فقیر هستن جای دیگه پول خرج میکنی خیلی ارزش نداره. لا صدقه تو از رحم محتاج. اگر فامیلات ذو رحم محتاج هستن این به اونها برسه. مهمان وارد بر ابی ذر شد. ابی ذر گفت من چون گرفتارم نمیتونم، خودتون من دو تا شتر دارم، برید یکشو ذبح کنید، نهر کنید، گوشتشو کباب کنید، آبگوش کنید، بخورید. خودش رفت دنبال مأموریت و کاری که داشت. وقتی آمد دید شتر لاغر رو کشتن، پرسید چرا اون شتر لاغر رو کشید؟ گفتن آخه شطور چاق کشیدیم برای خودت. فرمود نه، کاش شطور چاق میکشتید، چون قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر میخواید به نیکی برسید هر چی دوست دارید بدید. شطور چاق محبوب تره، اونی که محبوب من بود باید اونو ذبح کنید. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسیری که میره خانه داماد شب عروسی فقیر میبینه، میبینه اون چیزی که دوست داره پیرن عروسیه. گفت پیرن عروسیم بدم به فقیر. این نمونه ها رو ما داشتیم. خب عبدالله ابن جعفر ظاهرن همونی که شوهر حضرت زینبه، یک برده سیاهی رو دید که غلامی که در باغی داره کار میکنه. وقتی غذا رسید یه سگی وارد باغ شد، راست یه غلام نشست. غلام یه لقمه داد به سگه، باز دید سگه نگاه میکنه، هی یه لقمه لقمه، عوضی که خودش بخوره داد به سگه. عبدالله ابن جعفر به غلامه گفت میگه خودت سهم نداری؟ گفت نه دیگه، سهم من همه بود. گفت چرا دادی به سگ؟ گفت دیدم از راه دور اومده و هی نگاه میکنه. گفتم حالا ما یه رو غذا نخوریم، سگه سیر شه. خیلی خوشش آمد از این مردانگی. ببین گاهی وقتا آدم فقیره ولی مرده، گاهی وقتا سرمایه داره ولی نامرده. مردانگی کار به پول نداره. خیلی خوششون از این فتووت و جوان مردی. وضع مالیش هم خوب بودی عبدالله ابن جعفر. رفت باغ و خرید، غلام هم خرید، غلام آزاد که باغم به غلام بخشید. اگر بناست که تو از دو سه سیر نون خودت ای رقمی میگذاری، پس منم باید از سرمایم بگذارم. این گاهی وقتا یه خدمات کوچیک یه آدمای گمنام رهبر آدمای مشهور میشن. خب در احادیث زیل این آیه میخونیم که راه رسیدن به بر کمک به والدینه، منتها قبل از اینکه اونها درخواست کنن، گرچه اونها نیاز نداشته باشن. نذار بابات و مادر بگه پول بده، چون اولاد به باز باش بگه پول بده خجالت نمیکشه، اما پدر مادر خجالت میکشن. من یه وقتی تصمیم گرفتم اعوذ ها رو بشونم. کجاست که میگه اعوذ؟ پناه ببرم به تو از این خطر، از این تلخی. در یکی از اعوذ ها دیدم که در دعا داریم خدای پناه میبرم به این که پدر و مادر باشم و پول بی فقیر بشم و کارم برسه به جایی که به بچم بگم پول بده. پناه میبرم از این. فهمیدم یکی از تلخترین، یک خیلی تلخه که پدر و مادر آرش میشه که به بچهش بگه. ولذا حتی پدر مادر اگر وضعشون خوبه، آقازاده‌ای که وضعش خوبه، گاهی پولی بزن جیب مادر، جیب پدر. ای بره. حدیث داریم از خودم نیست. امام صادق علیه السلام در احادیث میخونیم که حدیثش هم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 357 میخونیم که راه رسیدن به بر اینه که آدم کمک به پدر و مادرش کنه قبل از اون که پدر و مادر حرف بزنن، حتی اگر پدر و مادر بی نیاز باشن. خب امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمود که از پدرم شنیدم که فرمود کسی که سال بر او بگذره و از مال خودش کم یا زیاد به ما نرسونه، خدا من روز قیامت به اون نظر نمی کند مگر که او را ببخشد. ای مفضل، این تکلیفی که خداوند آن را بر شیعیان لازم کرده، آنگاه که در کتاب خود فرماده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی کسانی که مال بدن یعنی سهم امام را بدن، چون 1,000,000 شما 200,000 تومان مال امام زمان علیه السلامه. خب پس به هر حال تنها راه رسیدن به مقام نیکوکاران انفاق خالصانه هست، اونم انفاق از چیزایی که دوستش داری. در مکتب اسلام هدف فقر زدائی نیست، رشد شما هم هست. آقا فقر زدائی مثلا میگیم خیلی لبش بده بخوره یا گرسنگی نجات بده کنه، اسلام وقتی میگه کمک کن مسئله گرسنگان فقط نیست، مثلا اینکه تو هم رشد کنی. ممکنه یک چیز معمولی غذای معمولی هم بدی اکسیر شه، اما تو به نیکو نرسیدی. تو اگر میخوای تو به نیکو رسی از اون غذای لذیذ بده به فقیر. مسئله فقط پر کردن شکم نیست، پر کردن شکم فقیر یه مسئله، تو هم دل کندن تو هم یه مسئله. خب دلبستگی به دنیا باعث میشه که انسان از رسیدن به مقام بر محروم بشه. کسی که به دنیا چسبید از بر محروم میشه. لن تنالوا البر. سعادت فرد در سایه نگاه اجتماعی و کریمانه اوست. تو وقتی سعادت پیدا میکنی که به جامعه نگاه کنی، ببینی جامعه چی میخواد، از هر چی دوست داری به جامعه عطا کنی. خب اون چه تو دوست داری بده، نه اون چه فقرا دوست دارن. فقرا چون فقیرن ممکنه نون بیات از کنم خالی هم دوست داشته باشن، اما نگو خب این خوشش میاد او خوشش میاد، یعنی کسی رو خاک نشسته یه گونی هم بشودیم که دست شما درد نکنه، نگو او راضیه. مهم رضایت و خوشحالی فقرا و بینوایان نیست، مهم اینه که تو دوست داشته باشی. تو چی دوست داری؟ هرچی تو دوست داری بده، نه هرچی او دوست داره. او به خاطر فقر ممکنه چیز ساده هم دوست داشته باشه. خب انسانی که تربیت الهی پیدا کرده دیگه اسیر مال و ثروت نیست، حاکم بر مال و ثروته. یعنی مال در دست او مثل فتیل چراغه، نه که ای در اختیار ماله. اسلام مکتب انسان دوستی است نه مال دوستی. در انفاق افراط و تفریط هم نکنید. مما تحبون، نمیگه هر چی دوست داری همه رو یه جا بده، اون چه دوست داری بخششو بده. مما تحبون یعنی بخششو بده. محبت به مال در نهاد هر انسانی هست. مما تحبون، بالاخره مردان خدا هم مالو دوست دارن، منتها اون که در قرآن بده انه له بالخير لشدید، شدتش بده. وگرنه قرآن میگه مما تحبون، از مالی که دوست دارید پیداست مؤمنین مالو دوست دارن. دوست داشتن مال عیب نیست. انه له بالخير لشدید، این دوستی شدیدش بده، یعنی افراط در علاقه بده. مهم انفاق است، حتی اگر اندک بشه. و ما تنفقون من شیء، هر چی که بدید ولو کم خدا اون آگاهه. گاهی وقتا یه برگ زرد میفته توی حوض، برگ زردی در استخر میفته، کشتی 50 تا مورچه میشه. یعنی گاهی انفاق کم افراد زیادی رو نجات میده. بعد میگه فإن الله به علیم، خدا میدونه. حالا که خدا میدونه پس در کم و کیفش کوتاهی نکنیم، بیایید هر چی هست بهترین ها رو انفاق کنیم. خدا که میبینه. شما وقتی میبینی پشت دوربین هستی میخوای وزنه سنگین تر رو بالا کنی، چون دارن مردم میبینن. وقتی خدا میبینه پس چرا دنبال پول خورداش میگردی؟ اگر خدا میبینه، در محضر خدا هستیم، پس هر چی بهتر و بیشتر بهتر. آیه 93، همه غذاها و خوراکی ها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر اون چه اسرائیل حضرت یعقوب پیش از نزول تورات خودش بر خودش حرام کرده بود. چون آخه یه ماجرایی داره که در تفاصیل اومده که بنی اسرائیل به پیغمبر اسلام اشکار میکردن که اگر تعالیم تو موافق تعالیم انبیای پیشینه مثل ابراهیم و موسی و عیسی، چرا گوشت و و شیر شتر حرام نمی کنیم. پیغمبر تو قال میگم و مصدقا لما بین یدی، من تصدیق میکنم تورات و انجیل را، من تورات و انجیل قبول دارم. میگفتم اگر قبول داری گوشت شتر حرامه، شیر شتر حرامه در دین ما، چرا تو حرام نمیدونی؟ آیا نشه نخیر در دین شما حلاله؟ کی گفت حرامه؟ ای که حضرت یعقوب گوشت نمیخورد، ای به خاطر مشکل شخصی داشت، موقتا فلان غذا رو نخورد. و شما فکر کردید این که به دلیل کسالتی که داشت یه رقم غذا رو نخورد موقتا، فکر کردید یه قانون دائمیه، اینو گرفتید حرام کردید بر خودتون، بعدم توقع دارید که همه ادیان حرام کنن؟ بابا این فصل یک مسئله موقتی شخصی بود، و این چرا جریانش قد دادید تو همه ادیان؟ کل طعام کان حلن لبنی اسرائیل، همه غذاها و خوراکی ها بر بنی اسرائیل حرام بود. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، بله یه چیزا رو اسرائیل بر خودش، یعنی حضرت یعقوب بر خودش حرام کرد، اینم قبل از تورات، اینم به خاطر مسئله شخصی. بعد فرمود که قل، بشو بگو فتو به تورات، بابا تورات رو بیارید فتلوها بخونید، اگر راست میگه تورات رو بخونید. کجای تورات نمیشه گوشت شتر یا شیر شتر حرامه؟ طعام به چیزی گفته میشه که به ذائقه انسان طعم کنه، چیزایی که طعم داشته باشه، گوارا باشه، بهش میگن طعام. حلم در مقابل عقد، عقد یعنی گره، حل یعنی رها، یعنی حل این آزاد رهاست، میتونه استفاده کنه. پس حلال بودن غذاها یک اصل ثابت در ادیان آسمانی است. کل طعام کان حلا، همه غذاها حرام حلال است، و بدون دلیل و تحریم شرعی حلال ها را حرام نپندارید. بهترین نوع استدلال، استدلال بر اساس عقاید و کتاب آسمانی طرف مقابل، میگه فتو به تورات. آقا میگه شما یهودی نیستید، خب تورات رو برید ببینید کدوم آیه تورات میگه. این احتجاج جادل هم بلته احسن، جدال نیکی اینه که انسان با هر کسی با زبان خودش صحبت کنه. من طبق کتاب خودتون ثابت میکنم که همه غذا حلال بوده. حالا اگر حضرت یعقوب به خاطر ناراحتی پوستی و جسمی که داشته موقتا یه غذا رو نمیخورده، این یه مسئله شخصی و جزئی بوده و موسمی و فصلی بوده، این یه قانون دائمی نیست برای شما تا چه سر برای ادیان دیگه. ای پیغمبر بگو خداوند راستگوست، پس از آیین ابراهیم که حقگراست پیروی کنید، او از مشرکین نبود. حنیف به کسی میگن که از گمراهی فاصله گرفته و به هدایت و راه راست رو آورده. قل صدق الله فتبعوا، بگو خدا راستگوست، اگر خدا راستگوست فتبعوا ملت ابراهیم، هر چی خدا میگه گوش بدید. اهل کتاب خودشون پیرو ابراهیم میدونستن، اگر پیرو ابراهیم میدونید، خب ابراهیم حنیف بود، حقگرا بود، و ما که آنم نمشکین مشرک نبود، چیز رو کنار خدا قرار نمیداد. شما مگر تابع ملت ابراهیم هستید؟ خیلی یهودی ها میگفتن ما ملت ابراهیم هستیم، مسیحی ها میگفتن ملت ابراهیم هستیم. اگر خودتون رو به ابراهیم علیه السلام میچسبونید، ابراهیم مشرک نبود، شما از انواع شرک باید دوری کنید. این دوتا آیه هم میگه که ما گاهی وقتا مثلا میگیم که ما عاشق حسینیم. خب اگر عاشق حسین هستید، امام حسین همه چیزش رو برای اسلام داد، تو حتی حاضر نیستی 20% مال بده. امام حسین در روز عاشورا در مقابل رگبار تیرها، 30 تیر به امام حسین روز عاشورا رها شد، ولی در مقابل تیرها نماز خوند. شما تو اتاق امنم سنگینه برد نماز خوندن. اگر شما طرفدار از امت پیغمبر هستید، چرا گوش به حرف پیغمبر ندید؟ میگه شما امت محمد نیستید. خب دختر محمد صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا از شما چی درخواست کرد؟ چرا گوش به حرف فاطمه زهرا ندادید؟ اما اون کسی که میگه به جنازه اما مثلا تیر اندازی کنید، اونو گوش دادید. خب این باید اگر حرف بزنید صادقانه حرف بزنید. جزء چهارم هستیم، سوره آل عمران آیه 96. همان اولین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد، همان است که در سرزمین مکه است، که مایه برکت و هدایت جهانیان است. یکی از ایرادهای بنی اسرائیل بود که چرا مسلمان ها با توجه به قدمت بیت المقدس که 1000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بوده، و این بیت المقدس توسط حضرت سلیمان ساخته شده، چرا قبله از بیت المقدس عبور دادن و رو به کعبه نماز خوندن؟ چون مسلمان ها اول در 13 سال تقریبا رو به بیت المقدس نماز خوندن، بعد که قبله عوض شد اومدن گفتن چرا قبله عوض شد؟ خب بیت المقدس که قدیمی تر بود. آیه نازل میشه؟ نخیر، بیت المقدس قدیمی نبود. ان اول بیت، اول خانه ای که برای عبادت هست کعبه بود. کی گفته بیت المقدس قدیم بود؟ ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه ای که برای عبادت مقرر شد، للذی ببکت مبارکا، همون است که در سرزمین مکه هست، یعنی کعبه هست. بکه همون مکه هست، یعنی محل ازدحام و اجتماع مردم. مکه رو بکه هم میگن، مکه بکه. ان اول بیت وضع للناس، یه مسئله پیش آمد زمان امام صادق که دور مکه خونه ساخته بودن، بعد حاجی ها زیاد شدن میخواستن خونه های اطراف خراب کنن، صاحب خونه راضی نبودن. امام صادق فرمود ان اول بیتن، اول کعبه بوده، شما اومده دور کعبه، پس شما باید خونهاتون خراب شه، چون او کسی اول آمده اول کعبه بوده، شما اومده نزدیک کعبه خونه ساختید، حالی که آمار مسلمان ها زیاد شده خونه شما باید خراب بشه، چون اول با ایناست. از در حقوقی خودش یه اصل حقوقیه. خب برای توسعه خونه های اطراف باید به نفع کعبه خراب بشه. رباطش در وسائل اومده جلد 13 صفحه 217. در تفسیر المیزان داریم که روایات دحو الارض بسیار است و اینا هیچ دلیل علمی هم نداریم که مخالف قرآن باشه. دحو الارض ماجراش اینه که زمین زیر آب بود، اولین نقطه که از زیر آب ما بیرون کعبه بود، بعد یه ذره ذره آبها تهنشین شد و جای دیگه از زیر آب اومد بیرون. اینو میگیم دحو الارض، یعنی بیرون آمدن زمین از زیر آب که از زیر کعبه بوده. این روایاتی داریم که اولین نقطه‌ای که از زیر آب مبرو کعبه بود، در مقابل این جمله که میفرماد ان اول بیت وضع للناس، اول خانه کعبه هست یا مکه هست. علامه طباطبایی این فرماد که روایاتی که میگه اولین نقطه پیدا شده از زیر آب کعبه بوده، اینها اشکالی نداره، مخالفتی با علم هم نداره. اما مکه، امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 3-2 میفرماد که خداوند تمام مردم را از آدم تا خاتم با همین سنگ‌های کعبه آزمایش میکنه. امام باقر علیه السلام فرماد حضرت آدم، سلیمان، نوح هم دور همین کعبه حج انجام دادن. رباطش در تفسیر برهان آمده. ان اول بیتن، اول خانه، نه نوح هم دور این خونه طواف کرده. عجیبه، حضرت آدم اولین بشر دور خانه طواف کرده، اولین آدم، اولین پیغمبر اولوالعزم. راجع به کعبه چند تا لقب تو قرآن هست. یکی که کعبه اولین خانه است، آیه همینه، 96 سوره آل عمران، ان اول بیت، پس کعبه اول بیت است، مرکز پایداری و قیام است. در جای دیگه فرمود قیام للناس، سوره مائده 97. در جای دیگه فرمود بیت العتیق، یعنی خانه آزاد و بدون مالکه، که این در سوره حج آیه 29 است. در جای دیگه فرمود محل تجمع و خانه امن، مثابتا للناس و امنا، سوره بقره آیه 325. یعنی درباره مکه اول بیت، قیام للناس، البیت العتیق، مثابتا للناس و امنا، این القاب برای مکه آمده. خب پس خلاصه ترجمه آیه و پیام‌آوری آیه یکیه، که اولین خانه‌ای که برای عبادت و نیایش مردم بنا نهاده شده مکه هست. اینو باید مهندسین ازش استفاده کنن، یه شهرک درست کنن، اول مسجد شده درست کنن، یه مسجد در شأن و جمعیت، بعد بر محور مسجد خیابون کشی کنن که هر در مسجدم بریم سمت یه خیابون باز بشه. با کمال تأسف برعکس شده الان، ما صدها شهرک داریم که اتوبان و بلوار و پارک و نمیدونم درمانگاه و بیمارستان و زایشگاه و سوپر فلان و همه چیز داره، ولی مسجد نداره. اگر مهندسین ما به این آیه عمل میکنند، ان اول بیت وضع للناس، اول کعبه، در مدارس قدیمی طور هست، مدارس قدیمی هر کدوم رفته تو آثار باستانی میراث فرهنگی مدارس علمی قدیم که وارد میشدی، وقتی وارد میشدی اول گنبد و ایوان مسجد بود، یعنی اون که جلوه داشت و برجسته بود مسجد بود، منتها بغلاش حجره بود، یعنی اطرافش حجره بود منتها اونی که جلو هست مسجد بود، برخلاف اداره های ما. اداره ما اول ساختمون مدیر کله، بعد معاونین، بعد زیر پله ها یه دخمه هم پیدا میکنن میگن نمازخونه. اینها استخفاف به نمازه. امام صادق فرمود لحظه شهادت، لحظه آخر عمر، فرمود همه فامیلا جمع شید، جمع کشیدن، فرمود ما شفاعت نمی کنیم کسی که نماز را سبک بشماره. یکی از راه های سبک شماردنش نماز اینه که اتاق مدیر قشنگتر اتاق نماز باشه، یعنی هر که میخواد با مدیر مذاکره کنه بهترین اتاق ها، اما هر که میخواد با خدا مذاکره کنه یا دخمه ای. هر عضو ما یه عمل ازش در میاد، چشم، گوش، دست، پا. تنها عضوی که هیچ مسئولیتی نداره پیشونیه. این پیشونی هیچ مسئولیتی نداره، بالاترین نقطه بدنم هست و گفتن در 17 حرکت هر حرکتی هم دوبار این بلندترین نقطه، بالاترین و بلندترین نقطه بدن را رو خاک بیزار، رو زمین بیزار، برای بندگی خدا. خداوند وقتی میخواد بگه اول بیت وضع للناس، اول موضع و بالاترین موضع، این مال عبادته. نگفتن وقتی نماز بخونه اینجا در رو خاک بمار، وقتی نماز بخونه پاشنه پا در رو خاک بمار، زانو در رو خاک بمار، گفته بلندترین نقطه بدن. ما در مسجد باید بهترین جای شهر را مسجد کنیم، نه که بگیم بله اینجا اگر پاساج بشه بازده اقتصادیش بیشتره. مسجد باید محور باشه، مسجد محوری باید در نظام اسلام باشه. اصلا شهر اسلامی شهری است که مردم با اذان بیدار شن. شهر اسلامی شهری است که از دور که نگاه میکنی ساختمون های مسجدش بلندترین باشه، نه برجاش. اذن الله ان یرفع فی بیوت، اذن الله ان یرفع، یکی از معانی یرفع، یرفع مکانی است، هم رفعت هم میگیم فلانی رفیعه، یعنی درجهش بالاست، هم رفیعه یعنی بلنده. اذن الله ان یرفع یعنی خدا اجازه داده که این ساختمان مسجد برجسته باشه. سابقه تاریخی یکی از ملاکای ارزش، ان اول بیت، یکی میگه اول بیت، جای دیگه هم داریم من اول یومن لمسجد اسس علی التقوى من اول یومن، اون مسجد قبا که از روز اول بر اساس تقوا ساخته شد اون سزاوار کردن اون، این یعنی قدیمی بودن خودش یک ارزشه، میراث فرهنگی یک ارزشه، مردمی بودن برای کعبه یک ارزشه. وضع الناس نمیگه وضع المؤمنین، وضع فلان، وضع الناس. و السلام علیکم و رحمت الله.